امکان رو میدهد که برای نسل‌های متمادی این کشور با این روحیه و با این داشته‌های عظیم بیمه بشه و دشمنان مجدداً هوای تهاجم به کشور ما به سرشون نزنه. چیزی که امروز ما شاهد هستیم در صحنه عملیات روانی و رسانه پرحجم دشمن، تحریف هم خود اصل انقلاب اسلامی هم دوران دفاع مقدس برای نسل جوانی است که تو این موضوع خالی از ذهن هستند و در واقع اون واقعی بزرگ رو با چشم خودشون ندیدن و لمس نکردن.
به امید خدا انشالله. یکی از فرازهای دیگه صحبت حضرت آقا بحث برملا شدن واقعیت بزک شده تمدن غرب بود، تمدن غربی که خیلی ادعا میکنه از اون دوران مثلا پیشا رنسانسیشون فاصله گرفتن، اون مخصوصا نگاه ماکیاولیستی به سیاست ادعا میکنن که خارج شدن و فاصله گرفتن، اما در دوران دفاع مقدس دیدیم که هیچ کدوم در طول 8 سال حتی حاضر به اظهار نظر قطعی و رسمی در باب شروع کننده و متجاوز جنگ نبودند تا اینکه به منافع خودشون حمله شد، آسیب شد. در سال 1991 که بحث به تجاوز عراق کویت به وجود اومد، اون وقت آقای دکویار اومد اعلام کرد. ما این رو این واقعیات رو به این شکل یه مقدار با نحله علمی چطور میتونیم به جوانهامون، دانش آموزان دبیرستانمون امروز این موضوعات رو انتقال بدیم تا در فردایی که اینها تصمیم گیر هستن نوع نگاهشون نگاه خاصی باشه که مطمع نظر منافع ملی مونه؟
ببینید، یکی از مهمترین درس‌ها و تجارب دوران دفاع مقدس همین بی‌اعتمادی، بی‌اعتنایی حضرت امام و اداره کنندگان کشور و جنگ به هیئت‌های صلح و به بیانات در واقع صلح آمیزی که از طرف نهادهای بین‌المللی در اون مقطع ابراز می‌شد. یک نکته بسیار ظریفی داره در آغاز تهاجم حزب بعث و صدام به ایران اسلامی در گزاره‌های خبری همین رسانه‌های معروف غربی ها، مثلا بی بی سی که نگاه میکنید، به تصور این که صدام پیروز میشه و غلبه میکنه بی محابا این رو اعلام کردن که تهاجم سراسری ارتش حزب بعث صدام به ایران اسلامی. این گزاره ها را اگر در ابتدای در واقع شروع دفاع مقدس نگاه کنید، به صراحت این رو اعلام کردن در رسانه هاشون و بعضا کارشناساشون در میزگرد ها و گفتگوهایی که داشتن. ولی به محض اینکه مقاومت خرمشهر شروع شد و علائمی از عدم پیروزی سریع حزب بعث مشاهده کردند، بلافاصله حتی در حوزه رسانه‌ای هم کم کم عقب نشینی کردند، تلاش کردند به گونه‌ای وانمود کنند که ما مثلا بی‌طرف هستیم. این نکته بسیار حائز اهمیتی است که اگر ملت ما، مسئولین ما دل خوش می‌کردند به هیئت‌های صلحی که از همون روزهای اول با ظاهر خیرخواهی، با ظاهر صلح، با ظاهر برقراری آتش بس اومدن، شما مطمئن باشید که ما هنوز بعد از 40 سال باید برای بازپسگیری بخشی از سرزمینمون می‌جنگیدیم. تجربه‌ای که امروز ما در فلسطین به خوبی شاهد اون هستیم، وقتی که اعتماد بشود به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و گفتگوهای صلح و سازش و اینها، هیچ چیز دست ملت‌ها نمیاد. شما ببینید اولین هیئتی که برای همین مذاکرات میاد، وقتی که حضرت امام میگن که یک هیئتی برای این موضوع اومده، امام میفرمایند مشکلی نیست بگویید که اینا به ارتش حزب بگن که از کشور ما، از خاک ما رو ترک بکنن، اون موقع میشه راجع به مسائل مختلف گفتگو کرد. ببینید امام از همون ابتدا دست رد به سینه اینا میزنن با شناخت عمیقی که از این نهادهایی که همه ما دیدیم در طول سالهای گذشته در موضوعات مختلف سر بزنگاه که میشه، اینا تحت سیطره و سلطه قدرت‌های بزرگ هستن. من فکر کنم یکی از تجارب بسیار ارزنده ملت ما در مقطع 8 سال دفاع مقدس عدم اعتماد به سازمان‌های بین‌المللی و نهادهایی است که در نهایت وابسته به قدرت‌های بزرگ هستن. البته این نافی گفتگو، مذاکره، ارزش دیپلماسی اینها نیست، ولی این یک واقعیت ملموس و عینی است که ما باید به داشته‌های خودمون تکیه بکنیم، قدرت خودمون رو افزایش بدیم. اگر هم در گفتگویی، در مذاکره‌ای قرار هست شرکت بکنیم، از موضع قدرت، امروز زبان قدرت برای غربی‌ها، خصوصا برای امریکایی‌ها، زبان ملموس و قابل احترامی است و الا اونها در مذاکرات به دنبال تصاحب بیشتر، سلطه بیشتر، زورگویی بیشتر هستند.
سپاسگزارم از شما. ممنونم سردار از اینکه تو گفتگو امروز حاضر شدید، استفاده کردیم از صحبتاتون. آرزو موفقیت داریم برای حضرت علی. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در سپاه پاسداران.
متشکرم از جناب علی و همکاران شما.
پیروز و معید باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره روزهای دفاع مقدس و حضور غیرتمندانه بزرگ پهلوانان افسانه‌ای ایران سربلند.
هر سبر گردان عاشق تنگ بود، هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد. در شبی که اشکمان چون رود شد، یک نفر از بین ما مفقود شد. آن که سر دارد به سامان میرسد، آن که جان دارد به جانان میرسد. هر که گرده شونه چون پروانه است، پیکر صد پارش بر شانه است. تن به خاک و بوی یاسش میرسد، بوی بارود از لباسش میرسد. لاشه یک تانک بر بوتین دوست، آن چه میگویی شهید زنده اوست. هم قطارانی که پشت سنگرند، استخوانها را به خانه میبرند. دشمن افکنهای بی نام و نشان، کوچه‌ی خونین شده تسبیحشان. قطره بودن وانگهی دریا شدن، از پلاکی گم شده پیدا شدن. عاشقی که تن برایش گور شد، دست از جان شست نامنصور شد. دیدم دستی به سوی ماه رفت، بی سر و جان تا لقاء الله رفت. دیدم دستی به سوی ماه رفت، بی سر و جان تا لقاء الله رفت. عشق بود و جبهه بود و جنگ بود، هر سبب گردان عاشق تنگ بود. هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد. در شبی که عشق ما چون رود شد، یک نفر از بین ما مفقود شد. آن که سر دارد به سامان میرسد، آن که جان دارد به جانان میرسد.
اما در حال گشتی توی دنیای خبرها و تیتر و رسانه ها بودیم. اگر موافق باشید یه چند تا خبر که بیشتر برجسته هست و به چشم میخوره رو براتون بخونم. یکی از خبرهایی که خیلی دست به دست داره میشه امروز سه‌شنبه اول مهر ماه، بحث قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ هست که از قضا ما هم دیروز در رادیو گفتگو مفصل بهش پرداختیم که امروز قیمت هر کیلو تخم مرغ رو اعلام کردن 14,500 تومان. این رو خبرگزاری فارس کار کرده. خبر بعدی بحث مقابله مجلس با انحصارگران خودکامه هستش که یکی از نمایندگان صحبت‌های مفصلی کرده درباره اینکه یکی از شرکت‌هایی که ورشکست، یکی از کارخانه‌ها که ورشکست شده بوده، سهامش به مردم واگذار شده. این رو هم باز خبرگزاری فارس کار کرده. و بعد هم بحث آخرین مهلت تکمیل وجه متقاضیان مسکن ملی هست که قرار هست تمدیدی هم در کار نباشه. این رو براتون از باشگاه خبرنگاران جوان انتخاب کردیم. و یک خبر دیگر که باز هم مرتبط با مسائلی بود که روزهای گذشته در رادیو گفتگو مطرح کردیم، بحث کره هست که 71 تن کره در مسیر ترخیص از گمرک هستند. این رو هم باز باشگاه خبرنگاران جوان کار کرد. اما بریم سراغ بخش گفتگوی بعدیمون، بخش و گفتگوی بعدیمون با سخنگویان و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
من از سلام و صبح بخیر دارم، یاد و نام حماسه آفرینان هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم. امیدوارم که هممون در ادامه مسیر عزت بخش ثابت قدم باشیم.
انشالله معید باشید. ممنونم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. آقای دکتر، ما صحبتمون بر سر گزارش از کمیسیون هست، می‌خوایم با کلام حضرت عالی از کمیسیون بشنویم که در کمیسیون چه مسائل و طرح و دستور جلسه های مطرح بوده، به کجا رسیده. حالا فراخور وقتمون چند دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم، من سکوت می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم. یکی از نیازهای بسیار اساسی ما بحث جمعیت و خانواده است که مورد انتظار مقام معظم رهبری در کمیسیون فرهنگی بعد از هر انتظارات از توی مقام معظم رهبری به طور جدی طرح رو تو دستورکار خودش قرار داد و خارج از ساعت‌های رسمی مجلس ما امروز از 6 صبح در کمیسیون حضور پیدا کردیم، صبح‌ها زودتر از وقت مقرر، که بتونیم ظرف یک ماه این طرح رو آماده بکنیم. به امید خدا ما تا 2 هفته آینده طرح نهایی خانواده و جمعیت رو تقدیم به هیئت رئیسه خواهیم کرد. الان در کمیسیون از دستگاه‌های مرتبط، از کمیسیون‌های مرتبط دعوت میشه تشریف بیارن، نقطه نظرشون رو میشنویم. بحث دیگه که به موازات این کار کلید خورده، بحث فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی هست. این بخش هم از کلیه سازمان‌ها، نهادها و چهره‌هایی که این بخش کار کردن تجربه‌های موفقی داشتن، تجربه هاشون ارائه میشه که این تجربه موفق به هم گره بخوره و انشاءالله فضای مجازی ما از یک تحول چشمگیری بیاری خدا برخوردار بشه. تو این بخش هم مثل بخش خانواده داریم دعوت میکنیم از تجربه موفق، بحث میشه، گفتگو میشه، نقد و نظرها در یه فضای کاملا صمیمی و صادقانه مطرح میشه. این دوتا کارهای جدی است که امروزا بیشترین وقت کمیسیون رو در وقت رسمی و غیر رسمی به خودش اختصاص داده.
یکی از بحثایی که حالا از مدت‌ها قبل مجلس 11 عزمش رو جزم کرده بود بحث نظارت پذیری بودجه دستگاه‌های فرهنگی هستش. بله. این حتما احتیاج به یک کار و مدیریت بین بخشی وجود داره. این رو می‌خوام ببینیم مجلس 11 اصالتاً نوع نگاهش به بحث نظارت. حالا ما وقتی با مجلس گذشته صحبت می‌کردیم در رادیو گفتگو، به ویژه حالا مجلس اخیر قبل از مجلس 11 تأکید داشتن روی اینکه آقا ما هر کار می‌کنیم دولت رو نمی‌تونیم بیاریم پای کار. هر کار می‌کنیم دولت نظارت پذیری رو قبول نمی‌کنه. راجع به این موضوع قاعدتاً علاوه بر عزمی که در مجلس 11 هست، یک سری کارهای خاص باید انجام بشه. در حوزه بودجه دستگاه فرهنگی حالا این موضوع علاهده است. بشنم فرمایشات از طرف رو.
خواهش میکنم. به خوبی اشاره فرمودید. بر ذات مجلس بال پروازش دو تا، هم قانون و هم نظارت.
نه.
یه واقعیت رو باید قبول بکنیم که در ادوار پیشین مجالس ما از نقش نظارتی خودشون در حد انتظار استفاده نکردن، نمیخوام بگم نبوده.
بله.
نظام مجلس 11 کمیسیون فرهنگی هم به سهم خودش بران است که از تمام ظرفیتش برای این کار استفاده بکنه. ما یک کاری رو الان شروع کردیم تحت عنوان مدل نظارت مؤثر کمیسیون فرهنگی.
بله.
یه دیم نگاه میکنیم به گذشته چگونه بوده و چه کار بکنیم که نظارتمون اثر بخش باشه. در سالهای گذشته اگر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای وزیر تشریف می آوردن، یه جلسه بود، بعد هم بر اساس ضرورت اگر نیاز بود دعوت. ما الان برنامه‌ریزی کردیم که فقط نمونه از وزارت ارشاد دارم عرض میکنم، بقیه هم به همین شکله. از معاونت ها جدا جدا دعوت میکنیم، هر کدوم یه بحث مستقلی داشته باشن، هم بشنویم و هم بشنون هر دو سوی و هم گزارشی بدن منابع و اعتباراتی که در اختیارشون قرار گرفته، تو چه حیطه‌ها و زمینه‌های استفاده شده، اگر موانعی پیش رو بوده موانعشون هم برطرف بکنن تو این مسیر. این یک بعد نظارتی. بخش بعدی کار میدانی، نظارت میدانی. ما اگر بناست تو حوزه فرهنگی و هنری حدی برای گفتن داشته باشیم، باید در سینما ها حضور پیدا کنیم، باید تو تماشاخانه ها باشیم، باید تو ورزشگاه ها باشیم، باید محصولات تولید شده رو ببینیم و ارزیابی بکنیم. نظر نظارت ما صرفا نیست تو اتاق بشینیم با هم گفتگو بکنیم، باید بریم عملا ببینیم. برای اینکه این کار به مقصد برسه، باز به توانایی خود کمیسیون نباید بسنده بکنیم، با مشاورانی باید گفتگو شدیم که به تناسب اوضاع تخصصی از نوع نگاه اونها، از تجربه اونها، هم برای ارزیابی و هم برای پیشنهادات سازنده استفاده بکنیم.
به امید خدا انشالله. یکی از دغدغه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، حالا تو حوزه‌های کلان اگر بخوایم بهش اشاره نکنیم، بحث حالا مسائلی از قبیل تسهیل ازدواج، از قبیل توجه ویژه به جوانان، بحث حالا مسائل مختلف از این دست، آیا توی این زمینه هم کمیسیون قصد ورود داره؟ آیا توی این زمینه بحث تسهیل ازدواج به ویژه طرحی که مطرح میشه
کاملا همین بحث خانواده و جمعیت که
عرض کردم، تا جمعیت رو
تاگیر کنه اتفاقا بعد بحث سهولت برای ازدواج جوانان به تعبیر ازدواج آسان هست. ما مصوبات در گذشته داشتیم ولی متاسفانه به خوبی بهش توجه نشد، در حد انتظار عملی نشده بود. ما تو این طرح جدید فهرستی از موانع رو احسان کردیم، حالا بعضش ممکنه اقتصادی باشه، بعضش فرهنگی باشه، در این طرح تلاش شده که اون موانع موجود نباشه اینجا.
به امید خدا. و اینکه یه نکته آخر اگر بخوایم اشاره کنیم، جنبندی اگر بخوایم اشاره داشته باشیم به روی بحث‌های امروزمون، اینکه ما توی طرح‌های به ویژه حال جمع مرتبط به خانواده در چه بازه زمانی میتونیم انتظار یک خروجی، یا تو بحث اون نهادهای فرهنگی یا نظارت پذیری تو چه بازه زمانی میتونیم اولین خروجی و اولین جواب‌ها رو از به ویژه نظارت بر رفتار دولت بگیریم؟
خب ببینید، ما برای خودمون برش زمانی تعریف کردیم، یک ماهی که عرض کردیم، یک ماه تا 10 روز آینده به پایان میرسه. ما اون کار اولیه رو که نظر دستگاه رو میگیریم تعبیر از رئیس باز نزا. الان من نمیتونم دقیقا اون بازه زمانی عملیاتی رو عرض بکنم، چون باید بیاد تو صحنه علنی بهش صحبت بشه، به دستمون برسه. ولی اون بخش نظارتی که در اختیار خود ما، اون موضوع میشه بیشتر صحبته. ولی این بخش رو به دلیل اینکه مجلس اولویت مختلفی داره، میره تو دستور کار.
بله.
تا زمانی که دوباره خروجش با ما برمیگرده، خود زمانبر رضا من الان از قید زمان تغییر میکنم که بعد تعهد ناگفته ایجاد نشه، ما در همان شهرسال مردم عزیز نباشیم، اما با خودمون، با خدای خودمون قرار گذاشتیم، با یه روحیه انقلابی و مدیریت جهادی
آن چه رو گفتیم عمل بکنیم. انشالله با امید خدا. با توجه به سابقه حضرت عالی همچنین انتظاری هم وجود داره. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم.
خدا
باشید. خدا نگه خدا. باز هم گرامی می‌داریم آغاز هفته دفاع مقدس، یادآوری دوران پرشکوه دلاوری و ایثار.
بعد از آنی که در شهر دسفول مردم بی پناه و بی دفاع مورد تجاوز سلاح‌های دورزن مزدوران عراقی قرار گرفتن، که ما همون شب اتفاقا در دسفول بودیم، من صبح وارد شهر شدم و در خیابون‌ها حرکت می‌کردم، شب را در پایگاه نیروی هوایی گذراندیم که خارج شهره. روز گفتم برم ببینم با این حادثه فاجعه آمیزی که در این شهر رخ داده است و شاید بیش از 100 نفر زن و مرد و کودک بیگناه و بیدفاع نیمه شب کشته شدن، برم ببینم روحیه مردم چگونه است. در این شهر نشانه ای از حیات ایمانی و عزم و تصمیم به چشم. در مقابل عظمت و شجاعت این مردم، چه زنشان و چه مردشان و چه جوانشان و چه پیرشان، انسان مبهوت میماند. رژیم مزدور عراقی برای اینکه دسفول را تخلیه بکند از مردم و نیروهای انقلابی را از اونجا خارج کند، دست به این توطئه رذالت آمیز و پست زده است، مردم شهر را هدف موشک‌های دورزن قرار می‌دهد. اما مردم مثل اینکه هیچ اتفاقی در شب گذشته در شهرشون نیفتاده است. البته جوانهای پرشور شعار میدادند، میگفتند به ما سلاح بدهید تا ما برویم انتقام بگیریم. من برای مردم صحبت کردم، عصر همون روزی که شبش اون حادثه اتفاق افتاده بود، هزاران نفر جمعیت با شور با هیجان در مسجد جامع شهر دزفول جمع شدن. من سپاس و شکرانه خودم را از این همه شجاعت به عنوان یک انسانی که علاقمند به شجاعته، علاقمند به ایمانه، علاقمند به مردم فداکاره، به اون مردم فداکار عرض کردم الان هم از این تریبونه عظیم نماز جمعه، از این تریبون میلیونی و از میان شما برادران و خواهران نماز گذار به تمام مردم شهر دزفول، از زن و مرد و پیر و جوان درود میفرستم. مردمان شجاع، مؤمن، متوکل به خدا. ای
افتخار کشور ایران، ای سرزمین قهرمان پرور، ای سنگر آزادی و ایمان، ای سنگر آزادی و ایمان. خون شهیدان روی دامان است، چرخ و قارون بود جوشان.
اما روزهای گذشته ما ابلاغ قانون افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی توسط آقای رئیس جمهور رو داشتیم. می‌خوایم درباره این موضوع صحبت کنیم که موافقان و مخالفان بسیاری رو هم در این زمینه به اظهار نظر واداشته. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد رضا ایران نژاد، ریاست محترم کارگروه بانک دیدبان شفافیت و عدالت و مشاور امور اقتصادی و بانکی در نهادهای دولتی، و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه. جناب موسوی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض کردم، صبح بخیر. من اقتصادی مجلسم، نه
عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم. نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، خیلی خوش آمدید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ایران نژاد سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه.
به امید خدا انشالله. ما با توجه به بضاعت زمانیمون که حالا خیلی هم زیاد نیست، میخوایم یک نکته ای رو از اینجا خارج کنیم، بحث واکنش به ابلاغ قانون افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی. جناب موسوی، من صحبت اول رو با حضرت عالی شروع میکنم. این موضوع مخالفان زیادی و موافقان زیادی رو هم داشته. مخالفان عمده صحبتاشون بر این بود که به هر حال این موضوع حتما احتیاج به یک شفافیت داره، حتما احتیاج به یک دیدبانی خاص و حسابرسی خاص داره، و بحث دیگه بحث این بود که اگر بنا بود که این اتفاق صورت بگیره، چرا از ابتدا انجام ندادن؟ مردمی که حالا به ویژه سرمایه های خردشون رو حتی وارد این موضوع کردن و خیلی متاسفانه تو این حوزه دست دادن. مجلس و کمیسیون اقتصادی راجع به این موضوع، حالا با توجه به اینکه یک بار در رفت و آمد در شورای نگهبان هم بود، چه نظری داره و چه واکنشی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا هفته دفاع مقدس و معزز رو تبریک عرض میکنم به خانواده های شاهد و جانباز و ایثارگر و آزادگان عزیز کشور، و خسته نباشید عرض میکنم صبح خیر به حضرت عالی و همکاران محترمتون. ببین رئیس، ما اگر در شفاف سازی در این مواضع و مواردی که مطرح فرمودید نداشته باشیم، گرفتاری های زیادی سراغ مردم ما میاد. الان در ارتباط با بیان جناب آقای رئیس جمهور، خب اگر اینو شما خودتون به قول این بازار سرمایه رو میخواستید از طریق بورس جرم کنید، خب ابتدا به ساشن خودتون از اول ورود میکردید. چرا از اول ورود نکردید؟ طرف مثلا خانم، عذرخواهی میکنم، من تأکید میکنم از این جملاتی که شاید بعضی هاشون تکراری باشه، ولی خب درد دل عمومی جامعه ما شده. الان مثلا خانم گوشواره گوشش رو فروخته، ماشین زیر پاشون رو فروختن، ده کثیری زندگیشون رو فروختن، خونه شون رو، یعنی آقای امیر شریف نزیادم
رفت هاشمی هستم،
حضرت آقای هاشمی زندگیشون رو فروختن گذاشتن به سازمان بورس. الان من اولا توصیه میکنم که به مردم عزیز توصیه میکنم عجولانه و شتاب زده در بورس حضور نداشته باشن. من بارها این توصیه رو کردم، بعضی هم برای من خورده میگیرن. رفقای ما هم در خدمتتون عرض کنم که کمیسیون که در خدمتشون هستیم، هر تک تکشون اندیشمند و متفکر هستن، انصافا سخت کوشن و خیلی دلسوزانه برنامه ریزی دارن در این زمینه ها. در کمیسیون میدونن اخلاق بنده رو، من از اولم یه مخالفتون مایی برای این موضوع داشتم، چون بالاخره بحث حبابی شدن، بحث یه تورم به قول یه هایی که میره آسمان هفتم بعد کله میکنه، این خانواده هایی که به صورت خرد در این به قول بورس شرکت کردن، برای اینها واقعا مهلکه و بسیار خطرناکه و الان هم اینجوری شده متاسفانه. ما اگر فکر کنیم مثلا اینکه یه خانواده مثلا 100 میلیون تومان پول زور کرده گذاشته اونجا، الان مثلا خیلی کم شده، شاید شده 30 تومان مثلا 40 تومان پولش، میگه چه آه من کجا برم، خونهشو فروخته گذاشته اونجا. در این حال آقای رئیس جمهور خب بزرگواری میفرماین، ولی خب اگر شفاف سازی نشود اینجا هم دوباره یه ابهاماتی به وجود میاد در بازار سرمایه، در بازار بورس، و مردم گرفتار میشن. شفافیت این موضوع رو از خواهش میکنم آقای هاشمی، از صدا و سیما، از شما عزیزان، از به قول مسئولینی که زیر رفت هستن با آقای رئیس جمهور، بالاخره از دولت یعنی سر و کار دارن، شفافیتشو خود آقای رئیس جمهور باید به صورت مبرهن و روشن در اختیار مردم قرار بذارد، و الا کسانی که تو این موضوع زیر پا له میشن و فقیر فقیرتر میشه، غنی غنیتر میشه، این دهشهای پایین جامعه ما.
متشکرم آقای دکتر، بفرمایید نظرتون رو، تحلیلتون رو از مسائل به ویژه حالا صحبتایی که جناب موسوی فرمودن.
خواهش میکنم. من یه نکته توی خود متن این قانون خدمت دوستان عرض بکنم که اول روشن بشه. این افزایش سرمایه از محل صرف سهام هستش، یعنی ما با تفاوت ارزش اسمی و ارزش بازاری سهام، همونطور که جناب عالی هم به درستی اشاره کردید، این که ارزش بازاری در واقع سهام چی باشد، این نیاز به سری حسابرسی‌های دقیق و شفافیت خاصی داره که توی این قسمت ما آسیب نبینیم. نکته دوم، بحث تأکید اینی که شرکت‌هایی که بیش از 50% سهامشون در اختیار دستگاه اجرایی و در واقع تلویحاً دولتی هستش، اونها موظفن این افزایش سرمایه رو تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی سال 1400 داشته باشن، ولی سایر شرکت‌ها من الزامی توی این قانون نمی‌بینم، ولی اونها میتونن از این امتیاز استفاده بکنن در راستای تأمین مالی.
من اینجا یه سوالی بپرسم، تکلیف اون به هر حال ما میدونیم که این جزای لاینفک داده های اطلاعاتی ماست که خیلی از شرکت هایی که عرضه شدن اصلا اون ارزش اسمیشون با ارزش ذاتیشون بسیار متفاوت بود، اختلاف فاحش داشت، این رو قبول دارید؟
باید بررسی بشه، خیلی رو نمیتونم در واقع قبول بکنم.
ببینید
ولی قاعدتا هستن شرکت هایی که در حال ارزش ذاتی اونها در واقع خیلی پایین تر از ارزش بازاری هستش، این رو من قبول دارم.
اجازه بدید آقای موسوی هم صحبتشون بشه. آقای موسوی بفرمایید.
آقای هاشمی، من الان این موضوعی که برادر عزیزمون سوال کردید و بهش هم سه گذاشتن، درد ما الان اینجاست. ببین انگشت رو گذاشتی همون رو همون در، توجه فرمودید که این به قول آیا این شرکت ها کدوم ها هستن، کدوم شرکت ها هستن، با چه قیمتی، آیا یک بامود دو هوا کار انجام دادن که بعدی اینجاش همینه. ببین درد الان همون جاست که شما انگشت گذاشتی روش. من خواهش میکنم اگر شفاف سا، ببین ما نمیگیم بورس به قول یه چیز حبابیه به معنای واقعی، اصلا زمینش هواش زیرش بمش، نه اینجوری نمیگیم، منکر بورس نیستیم. ببین بورس هست، بازار سرمایه باید بره جلو و مردم در این بورس و بازار برای تقویت بازار سرمایه بالاخره در این وادی حضور داشته باشن. ما منکر نیستیم، اما چجوری؟ با سه مکانیزمی.
خب اجازه بدید دکتر ایران نجات بفرمایند. آقای دکتر بفرمایید که الان صحبت‌های آقای موسوی رو چطور میشه پاسخ داد؟ ببین شما حالا بفرمایید، من ادامه نمیدم.
خواهش میکنم. بله، این بحث این توی این قسمتش که تمام اقتصاددانان و در واقع دوستانی که در واقع فعال هست